أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق من ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. بعد از اقامه براهین قطعی برای اصول اولیه اسلام، برای اجراییات این بخش قصص انبیاء علیهم السلام را ذکر میکنند و بعد از قصه حضرت نوح سلام الله علیه جریان هست ابراهیم را ذکر فرمودند. هست ابراهیم سلام الله علیه که میگن شیخ الانبیاست، برای اینکه بخش وسیع از خاورمیانه را حضرت از نزدیک طی کرد، راهنمایی کرد، هدایت کرد. زادگاهش که در عراق بود، در همین کلدان و بابل و هم قسمت‌های جنوب عراق بود، همین بخشا مراسم حرقوه و بنصر و آلهتکم تو همین بخش جنوب عراق بود که حضرت این مراحل را پشت سر گذاشت. بعد هم به شمال عراق سفر کردن، نزدیک بین النهرین. بعد هم سفری به مصر داشتن، سفری به مکه داشتن، کعبه را بنا کردن که مطاف و قبله مسلمان های عالم است. مسئله قربانی را در اونجا به عنوان سنت حسن رواج دادن. از اونجا به شام آمدن، به فلسطین رفتن، دوباره برگشتن، به بار دوم آمدن فلسطین، در همونجا رحلت کردن که قبر مطهر ایشون در الخلیل است که واتخذ الله ابراهیم خلیلا، در همون الخلیل بارگاه مطهر ابراهیم خلیل سلام الله است. این بخش خاورمیانه را وجود مبارک ابراهیم از نزدیک طی کرد، سخنرانی کرد، اتمام حجت کرد، آزمون الهی را به خوبی عمل کرد. مطلب مهم آن است که جریان این انی عراف المنام انی از بهاک یه امتحان خداست که فرمود ان هاذا هو البلاء المبین. این بلا و این آزمون درست است که وجود مبارک ابراهیم سهیم است، ولی بخش قابل توجهش مال حضرت اسماعیل سلام الله علیه است. برای که جریان ابراهیم مهمترین آزمونش همون بود که در جریان حرقوه و بنصر آلهتکم این تسلیم محض بود، دیگه از او بالاتر امتحانی نیست. که اگر کسی جریان حرقوه و بنصر آلهتکم را کاملا پشت سر بگذارد و بگوید رضای خدا رضای من است و من از احدی کمک نمی طلبم، جا دارد که خدا امضا کند بفرماید از جا ربه به قلب سلیم، دیگه از اون بالاتر امتحان نیست. که بنابراین جریان انی ارا فی المنام انی از بهاک بخش قابل توجهش میفتد به آزمون هست اسماعیل سلام الله علیه، که این هم گفت یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءالله من الصابرین. درست است که آزمون هست ابراهیم سلام الله علیه مطرح است، اما این آزمون بعد از اون آزمون نهایی خیلی قدرتی ندارد که بالاخره مردفکن باشد. اون آزمون است که مردفکن است جریان حرق و بنصر و آلهتکم. از این جهت وجود مبارک ابراهیم سهم وسیعی دارد در مسلمان های خاورمیانه. اگر در بخش پایانی سوره مبارکه حج آمده است که واتخذوا ملت ابراهیم، ملت ابراهیم ابیکم و سماکم المسلمین قبل، این ملت منسوب به اغراس، یعنی خذو ملت ابیکم، شما که تو خاورمیانه مسلمانای منطقه هستید، فرزندان ابراهیم خلیلید، دین پدرتون رو بگیرید. ملت ابراهیم ابیکم، ملت ابیکم ابراهیم هو سماک المسلمین من قبلو. خب پس بنابراین گذشته از حضور شخصی وجود مبارک است ابراهیم در عراق، در مصر، در حجاز، در فلسطین، تو بخش الخلیل، این خاورمیانه را او به عنوان فرزندان خوب خود پرورد و خدای سبحانم به ما دستور داد ملت ابیکم که منسوب به اغراس، یعنی خذو ملت ابیکم، شما فرزندان ابراهیم هستید و شما حق فرزندی این پدر را حفظ بکنید. خب حالا اون جریان هر رقوه و ونسر و آلهتکم مگه مقدور ما نباشد که نیست. اینی عراف المنامه انی از بها که مقدور غالب ماها نیست، همه اون کبش و ذبح مسئله قربانی امثال ذالک است. عظمت اون کبش هم به بدن اون نیست که برخی از مفسران فکر کردن، وگرنه می فرمود شتر را نهر کن، به جای اینکه بفرماید شما فتیناه به ذبح عظیم، می فرمود فتیناه به نهر عظیم، شتر را باید نهر می کردن. اینطور نبود، عظمت اون کبش در اثر همون برکتش بود، معنویتش بود، گفتن از بهشت آمده، وسیله جبرئیل آمده. حالا تمثل بود یا وجود خارجی بود، چجور بود؟ بالاخره یه وجود خارجی عینی پیدا کرد و وجود مبارک از ابراهیم هم او رو ذبح کرد. مطلب بعدی آن است که ما یک فدینا داریم، یک امرنا بالفدیه داریم. اگر کسی بنا بود یک کاری انجام بدهد و اون کار موفق نشد، او باید فدیه بدهد. یعنی کسی که باید مثلا حل را بیجا کرده، تقصیری بیجا کرده، یکی از محرمات حال احرام را مرتکب شده، او باید فدیه بدهد. حالا یک گوسفند یا کمتر یا بیشتر، او باید فدیه بدهد. و خدای سبحان آمر است، حاکم است که شما باید فدیه بدید به وسیله روایات اهل بیت علیهم السلام. اما اینجا خود خدا فرمود ما این کار را کردیم، فدیه را ما دادیم، نه حکمنا به علیه ان یفتی. اینطور نیست که حب کردیم. در بعضی از بخشا دارد که فعلیه فدیت و کذا، فدیت و کذا، فدیت و کذا. کسی ماه رمضان افطار کرده یا در حال حج فرون هر محرم را مرتکب شده، باید فدیه بده. و این حکم الهی است که به اصل اهل بیت علیهم السلام مشخص شد. اما اینجا ما خودمون فدیه دادیم، یعنی گوسفند ما دادیم، گفتیم این کار را انجام بده. خب این چجور میشه که کسی مأمور باشه به ذبح ولد به حسب ظاهر و چون از امتحان به خوبی برآمده، ما این چنین جزا میدیم که اون چرا که باید او باید انجام بده، ما از طرف او انجام میدیم، فدیه رو او باید بده، ولی ما دادیم و فدینا، نه امرناهو به ذبح عظیم، بلکه فدیناهو به ذبح عظیم، او اجرا کرده، ما فدیه دادیم. حالا برخی ها نقل کردن سابقه این کبش از کجا بود، ولی بالاخره عظمت این کبش در معنویت او بود، در آورنده او بود که جبرئیل سلام الله علیه بود و مانند آن. در اونجور اون روز هنوز اون سرزمین به این سرزمین های مشخص روشن نشده بود و اصل خود ذبح کردن هم در همون سوره کوثر که در فصل لربک ونهر، نهر کردن شتر، ذبح کردن اینها گاهی عبادت است. اینطور نیست که این حیوانات را انسان در راه صحیح که مصرف بکند، اینا اصلا برای همین خلق شدن. این همه حیوانات درنده ها دارن از این استفاده میکنن، حالا انسان در راه صحیح اگه استفاده کرد این بد خواهد بود. اونا که افراطی ان در مسئله عاطفه، اینا از جبهه حیوانات صرف نظر میکنن. الان هم گرفتار همین توهم ان تو هند، لذا مسئله گوش را مصرف نمی کنن اینا. الان با اینکه بالاخره جزء پیشرفته ترین عصرهای علمی است، اینا از یه طرفی موش میپرستن، از یه طرفی گوساله میپرستن، از طرفی گاو میپرستن، از طرفی از خوردن گوشت اینها پرهیز دارن. چون وقتی عقل نباشد، وحی در اونجا حاکمیت ندارد. غرض آن است که یه وقتی ذات اقدس اله به انسان کامل دستور میدهد، فرماید که فصل لربک ونهر، یه وقت دیگه معنیش نیست که ما شطور میدیم تو نهر کن. یه وقتی نه، به فدیناه و به ذبح عظیم، ما گوسفند میدیم، فدیه رو ما میدیم. خب اگر خدای سبحان اون کار را، امتحان الهی را که وسیله رؤیا مشخص کرد، دید اون انزاله و بلاء مبین، امتثال کرد، اون را قبول کرد، وقتی قبول بکند از طرف او هم فدیه خواهد داد، به فدیناه و به ذبح عظیم. بنابراین ذبح عظیم اون گوسفند است. یک وقتی در راه خدا قربانی می شود، گوشتش و خونش به خدا نمی رسد، تقوای در ذبح و نهر به خدا می رسد که تو سوره حج فرمود لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن ینالها تقوا منکم. این از قوی ترین آیاتی است که بر آیه سوره مبارکه فاطر رجحان دارد. در سوره فاطر سخن از صعود کلمه طیب الالله است، الیه یسعد الکلمه طیب و العمل الصالح یرفعه. اما اون که در سوره حج آمده است سخن از نیل، یعنی نیل، نیل کجا و صعود کجا. ولا لن ینال الله لحومها ولا دماؤها بل یناله التقوا. تقوای الهی به الله نائل می شود، نه به طرف خدا صعود کند. خب تقوا وصف متقی است، این وصف که از موصوف جدا نیست. اگر این وصف به خدا به لقای الهی بار می یابد، معلومش موصوف بار می یابد. تمام این بحث ها مستحضری که در فصل سوم است. فصل اول که منطقه ممنوع است، از بحث بالاتر از بحث است. فصل دوم که اکتناه صفات ذات باشد، فارغ از بحث است. مقام ذات احدی به او دسترسی ندارد. اکتناه صفات ذات که این ذات است دسترسی ندارد. تمام بحث هایی که تو علوم عقلی و نقلی و اینها مطلب می شود، تمام وجه الله و فیض الله است. اون چی که مربوط به ذات است در حد برهان مفهومی است، ولو برهان صدیقین هم که باشد، بالاخره مفهوم ثابت بکند یه ذات ازلی ابدی بسیط نامحدود را. اما همه این حرف هایی که انسان در ذهن ترسیم میکند، این سلسله مفاهیم است. بعد بگد ما با مفهوم کار نداریم، میگیم این مفهوم در خارج مصداق دارد. این خارج هم یه دونه خا هست و یه دونه الف هست و یه دونه را هست و یه دونه جیم. این خارج به حمله اولی خارج است، به حمله شای ذهن. این روایت مرسل یکی از وجود مبارکه امام باقر سلام الله رسیده است که کل ما، نه کل ما، کل ما میستموه به ادق معانی فلان و فلان فهو مخلوق مثلکم مردود الیکم. خدا را از راه قلب و از راه شهود باید شناخت. ما طبق بیان نورانی که امام صادق سلام الله علیه طبق نقل مرحوم صدود و توحید اقامه کرد، بیش از این مقدور ما نیست. شخصی به حضرت عرض می‌کند که اینا که مفهوم است، برهان است، بله مفهوم است، ولی ما بیش از این که از این جهت که بشریم قدرت نداریم. ما اگر مکلف باشیم به شهود الهی، همه ما برسیم به حد حارست ابن عجن یا برسیم به حضرت امیر، که مقدور ما نیست. بله اوحدی از انسان کامل میگن ما کنتو عبود رب لم اره، اما برای ما ها مقدور است. ما این برهان و استدلال است که با اون استدلال خدا را ثابت میکنیم و میدانیم خدا این مفاهیم نیست. میدانیم این مفاهیم از خارج حکایت میکنند که ما به او دسترسی نداریم. اما به اونی که دسترسی داریم، وجه خداست، فیض خداست، فعل خداست، ظهور خداست. با این فعل ما کار داریم. این فعل را ذات اقدس اله گاهی به خودش نسبت میدهد، گاهی به بنده. گاهی فرماد سل رب که ونهر، گاهی فرماد به فدایله هم به زبن عظیم، ما این کار رو کردیم، ما فداده. این خیلی فرق است. به هر تقدیر جریان نهر، جریان زب که جزء مناسی که ما قرار میگیرد، باید تقوای همراه است. این تقوا به لقای همون وجه الله میرسد. این که تو دعای توسل یا امثال توسل عین وجه الله الذی بهی، وجه الله فیض الله است دیگه، فعل خداست. خب فعل خدای موجود امکانی است، موجود واجب که نیست. اگر انسان کامل اهل بیت علیه السلام شدن، وجه الله یعنی فیض الله، یعنی فعل الله، یعنی ظهور الله، یعنی نور السماوات و الارض، اینا همه مراحل امکانه دیگه. یه موجود ممکن میشه وجه الله، عین وجه الله الذی الیه یتوجه یا به یتوجه الاولیا. تقوای الهی هم به این مقام میرسد، لا که ینال حد تقوا منکم. خب اگر تقوا نائل میشود، یقینا متقی هم نائل میشود. چون که برابر سوره فاطر اگر کلم طیب صعود میکند، متکلمش هم یقینا صعود میکند. گرچه در ذیل اون الیه یسأل الکلم طیب آمده است، منظور از کلم طیب ارواح طیب است. خب بعد از این صحنه میفرماد خاورمیانه به دو قسم تقسیم شد، یه عده عربن، یه عده بنی اسرائیلن که فرزندان اسحاق و یعقوب و امثال اینها هستند. و اینها عرب هم به دو قسم تقسیم شده است، یه عرب باعده، یک عرب باقیه. عرب باعده یعنی باعد یعنی هالک، اونا که از دوده و نسل عاد و ثمود بودن، اونا رخت بربستن، چیزی از اون نسل نمونده است، یعنی نسل عاد، نسل ثمود که اینها جزء اعراب باعدن نمون عاد. البته اما جریان عرب باقیه، اونا که هست بعد از هست اسماعیل رشد کردن، اینا باقیان. فرزندان اسحاق هم همچنین است. و اگر اینها برابر هم اون اخوت و برادری که داشتن حفظ بکنن، این بساط صهیونیست رخت برمی‌بندد. این یهودی ها با سایر مسلمان ها در یک اصل مشترکی که دین ابراهیمی صحیح من با هم میتونن زندگی کنن. این قده مشکلی ایجاد کرده، هم برای یهودی ها مشکل ایجاد کرده، هم برای مسلمان ها مشکل ایجاد کرده، که امیدواریم روزی بساط این قده برچیده بشه. فرمود به این که ما بعد از جریان هسته اسحاق به دنبال اونها فرزندان اسحاق و اسرائیل را ذکر میکنند. فرمود ولقد مننا علی موسی و هارون. بعد جریان است ابراهیم، فما منت نهادیم. منت المنتو هی نعمت العظما، اون نعمت بزرگ را میگن منت. لقد منن الله علی المؤمنین از بعث فیهم رسولا، منت نهاد یعنی نعمت مهم عطا کرده است. لکن الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، ایمان، اسلام، هدایت، اینا منت خداست. منت هی نعمت العظما. لذا لقد منن الله علی المؤمنین، به مؤمنین این نعمت عظما را مرحمت کرد. گرچه حضرتش رسولا کافتا للناس است، رحمتا للعالمین است، ولی مؤمنین بهره میبرند. اینجا فرمود ما یه نعمت مهمی به شخص موسی و هارون علیه السلام دادیم، به اونها نبوت دادیم، به اونها کتاب دادیم، اونها رو رهبران الهی قرار دادیم. اینا در درجه اول نجات پیدا کردن، بعد رو در روی قدرت مرکزی مصر شدن، دو، بعد نصرت الهی نصیب ایشون شد، سه، چون نصرت الهی نصیب ایشون شد رقیبشون شکست خورد، چهار. گرچه نصرت قبل از نجات است، برای اینکه انسان که درگیر است باید منصور بشود، یاری به او برسد تا او از رقیب نجات پیدا کند. ولی در این بخش نجات قبل از نصرت یاد شده است. فهمد و نجیناهما، بعد فهمد و نصرناهم. و نجیناهما و قومهما من الکرب العظیم. این تنجیه، این انجا را قبل از نصرت ذکر میکنند، در حالی که نجات بعد از نصرت است. سرش آن است که وقتی وجود مبارک موسی کلیم رشد کرد، موسی کلیم و همچنین هارون سلام الله علیهما و قوم اونها در اسارت قبطی های مصر بودن، فرائنه اینا رو اسیر کردن که قوم ما کانون انا عابدین. این بردهداری رسمی فرائنه بود که یذبحون ابناءهم بود، یستحیون نساءهم بود، یسومونهم سوم العذاب بود. به تعبیر برخی از مفسران اینا را عذاب چر کرده بودن. صائمه به اون گوسفندی میگویند که بیابان برود و از علف بیابان بچرد، در مقابل مألوفه که میگن زکات صائمه فلون قدر است، زکات مألوفه فلون قدر. صائمه به اون گوسفندان بیابان چر میگن. یسومونهم صوم العذاب یعنی اینا رو عذاب چر کردن، همونطوری که حیوان علف بیابان را میچرد، اینا عذاب فرائنه را میچریدن. اینجور بودن، خب صاعقت العذاب بودن. اینا اول به برکت الهی نجات پیدا کردن از دست فرعون. وقتی نجات پیدا کردن که وجود مبارک موسی کریم فرمود ان ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل آزاد کن از این بردگی، اون وقت رو در روی فرعون قرار گرفتن. در این رو در روی نیازی به کمک داشتن، فرمود ما اینا را کمک کردیم، بعد اینا پیروز شدن، اونها اخذناهم و نبذناهم فی الیم، اونا را همه ریختیم تو دریا. لذا تنجیه در خصوص جریان موسی و هارون سلام الله علیهما قبل از مسئله نصرت یاد شده است. و نجیناهما و قومهما از اون کرب عظیمی که یذبحون ابنا بود، یستحیون نسا بود، یسومونکم سوم العذاب بود. و وجود مبارک موسی کریم هم به فرعون فهم بود ان عبدت بنی اسرائیلی، اینا رو برده کردی، و پس این عذاب علیم بود. و ما اینا از عذاب علیم نجات دادیم، از کرب عظیم نجات دادیم. بعد اینا مقاومت کردن، در برابر فرعون ایستادن، درگیری شروع شد، ما اینها رو یاری کردیم، خصم اینها رو به هلاکت محکوم کردیم. و نصرناهم در بخش سوم، بخش اول که اینها گرفتار بودن، اینها رو آزاد کردیم، نجات دادیم. در بخش دوم رو در روی شروع شد، تقابل دو طرف شروع شد. در بخش سوم نصرت ما رسید، اینها شدن غالب، اونا شدن منروز فدیم. و نصرناهم فکانو هم الغالبین. حالا که این دشمن ها رخت بربستن، فرعون غرق شد، این جامعه از خطر نجات پیدا کرد، از بردگی غیر خدا نجات پیدا کرد. اما باید وارد حسن الهی بشود. صرف این که از یک ستمی رهایی یافت کافی نیست، باید وارد روزه از ریاض بهشت، حسنی از حسون الهی بشود. لذا فرمود اون مراحل که سفری شد، یعنی فرائنه به غرق محکوم شدن، ما برای تمدن نوین دینی مردم مصر کتاب مستبین دادیم. و آتینا همل کتاب المستبین. این تو نیست که کتاب را فقط وجود مبارک موسی داشته باشد، کتاب برای هر دو نازل شد، چون هر دو پیامبر بودن. و آتیناهم الکتاب المستبین، گرچه همه را هدایت کردیم به هدایت تشریعی، لکن این دو وجود مبارک را گذشته از هدایت تشریعی، از هدایت ویژه‌ای برخوردار کردیم، اینا را مستقیما به صراط مستقیم آشنا کردیم، گرایش دادیم، معرفت دادیم، محبت دادیم، قدرت دادیم، که این راه را به خوبی دارن طی میکنن و رهبری راه روان دیگر را به عهده دارن. و آتیناهم الصراط المستقیم، بعد نای مبارک اینها را در اعقابشون حفظ کردیم، مکتب اینها، سنت اینها، سیرت اینها و روش و منش اینها را در آینده حفظ کردیم. و ترکنا علیه ما فی الاخرین و سلام الهی بر موسی و هارون که اینها توانستن تلاش و کوششی بکنن که هم نجات پیدا کنن به عنایت الهی، هم قوم آزاد شورا سازماندهی کنن، هم در برابر فرعون بیستند و مقاومت کنن، هم در احساس خطر هیچ رنجی به خود راه ندن. این کم کاری نیست. وقتی وجود مبارک موسی کریم به طرف دریا حرکت کرد، به طرف نیل حرکت کرد یا دریای احمر حرکت کرد، وقتی به اون منطقه آمدن، ای اثبات این که آیا رود نیل بود یا دریا احمر بود اون بحثش گذشت. چون اگر رود نیل بود باید ثابت بشود که اون طرف نیل در تحت حکومت فرعون نبود. چون اگه برفرض ایشون از رود نیل میگذشت به اون طرف نیل، رود نیل میرسید و اون طرف رود نیل هم تحت حکومت فرعون بود، فرق نمیکرد، باز گرفتار بود. اگر از راه دریای احمر میگذشت، همون دریای احمری که یه وقتی با خضر هم سفر شد، کشتیرانی کردن و اون کشتی را سراغ کرد، اگر از دریای احمر گذشته بودن، اونجا هم قرآن هم تعبیرش بحره دیگه، گرچه رود نیل رو هم بحر گفته میشه، اگر اون دریای احمر باشه که خب دیگه وارد سرزمین شام شدن دیگه، از قلمرو به فرعونه مصر بیرون اومده بودن. نظیر همون سفر اولی که وجود مبارک موسی کریم از اون دریای احمر گذشت وارد منطقه شام شد، مدین رسید. تو مدین تو منطقه شام بود دیگر. وقتی به مدین رسید تو منطقه شام وارد شد، وجود مبارک شعیب گفت نجوت من القوم الظالمین، الان هم همون طور است، نجوت من القوم الظالمین بود بشه. بر تقدیر هر سوره یک گوشه از گوشه های این قصص انبیا ذکر می شود. این طور نیست که تمام خصوصیاتی که در سوره های دیگه بود در این سوره بشه. مثلا آتیناهم الکتاب المستقیم مستبین تو همین سوره است، اونجا ها نیست از داد که ما به هر دو کتاب دادیم. آیا وجود مبارک هارون خلیفه او بود یا نه همتای او بود در دریافت وحی الهی؟ این سوره مشخص بکند که آتیناهم الکتاب المستقیم. این طور نبود که این جانشین هست موسی باشد و کتاب به حضرت موسی داده شده باشد و این از دریافت کتاب به طور مستقیم محروم شده باشد. این طور نیست. خب سلام علی موسی و هارون، نام اینها به سلامت، مکتب اینها، سیره اینها به سلامت باشد. بعد فرمود درست است که اون اوج مقام مال اینهاست. کسی توقع نداشته باشد که حالا اگر کسی یه مقدار عبادت کرد بتواند کار موسوی انجام بدهد، دریا را بشکافد، اینا نه. ولی اصل راه، فیوزات این راه، اون مراحل میانی یا ضعیف راه برای دیگران هم هست. این طور نیست که راه انبیا کلن بسته باشد. یه وقت از انسان میخواهد اعمال الهی را انجام بدهد، جهنم نرود، بهشت برود، این کف ایمان است، این راهی است که همگان رفتن، این را همه باور دارند. اما اونا که تو مسئله ولایت دارن کار میکنن، میخوان ولی الله بشن، میگن ما نمیخوایم از جهنم نجات پیدا کنیم، لطف خدا شامل حال میشه انشاءالله، ما از خدا بهشت نمیخواهیم، او خودش میدهد، ما از او رو میخواهیم. ما الان که اینجا نشستیم میخوایم بهشت رو ببینیم، میخوایم جهنم رو ببینیم، نه جهنم نرویم. این خطبه نورانی هست امیر که اوصاف متقیان را برای حمام ذکر میکند همین است. هم والجنه که من قدر آها، هم والنار که من قدر آها. این خطبه 222 نهج البلاغه، این هم گوشه از همون خطبه نورانی حضرت است در وصف متقیان که به امام فرمود. حالا متاسفانه تو نهج البلاغه این تقطیع شده، اون خطبه تقریبا 20 صفحه است، اونی که تو نهج البلاغه آمده 7-8 صفحه است، بخشی از اون خطبه تو نهج البلاغه اصلا نیامده، بخشی هم تقطیع شده است. همین جریان حضرت صدیق کبری سلام الله علیه که وجود بارکه است امیر بالای قبر اون جمله ها رو دارد، نای بارک خود هست امیر هم هست، ولی اینو تو نهج البلاغه نیست. حالا البته سید رضی هشتش با خود هست امیر یک کار بزرگوارانه ای کرد که نهج البلاغه را جهانی کرد. اگر واقعا او همون کاری که خطبه های نورانی هست امیر، همون تند و تیزی که از کلمات حضرت بود، حضرت برای بعضی از آبرو نذاشت، اگر همه اونها رو نقل میکرد دیگه نهج البلاغه نهج البلاغه نبود. الان شما ببینید 80% شروع نهج البلاغه مال اهل سنت، یه مقدار گذشت، یه مقدار حرفای کلامی را در مرحله کلام گذاشتن، حرفای کلامی را به سیاست نیاوردن، به جامعه نیاوردن، که در جامعه تنش ایجاد نکردن، جامعه را یک دست نگه داشتن، این کار سید رضی بود. یعنی اون خطبه هایی که حضرت فرمود آبروی برای کسی نذاشت، همونها را اگر نقل میکرد دیگه این کتاب هزار سال به عظمت در بین مسلمانان نمی‌موند. سید رضی میدونست که چه کار بکند، یا اصلا نقل نکرد، یا در خطبه های گوناگون نقل کرد که این قرینه سیاق و وحدت سیاق نشون نده که ضمیر به کی برمیگرده، به چی برمیگرده. الان شما ببینید تقریبا 80% شروع نهج البلاغه مال اوناست و همم نهج البلاغه را قبول دارن. و اگر اون تعبیدات تون بود مگر کسی تحمل میکرد؟ حضرت آبرویی برای کسی نداشت. همون جریان دفن صدیق کبری سلام الله علیه، حضرت رو به قبر مطهر پیغمبر کرد، عرض کرد همشون جمع شدن من و فاطمه رو خانه‌نشین کنم، ولی علیه تو نهج البلاغه نیست، به تظافر امه علیه و علا هضم ها حقه ها، این علیه تو نهج البلاغه نیست، اما تو تمام نهج البلاغه است. و خب حضرت فرمود به این که تنها یک نفر و دو نفر و سه نفر و چهار نفر و ده نفر نبودن، امت طوری تربیت شد در اثر تبلیغات همشون اجماع کردن که فاطمه را هضم کنن. این تنها یک چیجور بود وجود مبارک از زهرا، چه مقامی داشت که یک نفر و دو نفر و صد نفر 200 نفر نمیتونستن اون رو خانشین کنن؟ تعبیر حضرت این است که امت جذب شده است که او را هضم کند. و تظافر الامت علی هضمها حقها، این غرض آن است که این خطبه 222 که فرمود مردان الهی کسانی هم که قد احیا عقله و امات نفسه حتی برق له لام اون کثیر البر، اهل کشف شدن، اهل شهود شدن، این همون تتمه اون خطبه است که برای حمام تشریح میکنند. فرمود اینا کسانی هستند که گویا بهشت میبینند، گویا جهنم رو میبینند، گویا اوای جهنمی ها را میشنوند، گویا برکات بهشتی ها را میشنوند. این میشه ولی الله، این راه انبیاست، این راه بازه. وگرنه بهش رفتن و از جهنم نجات پیدا کردن این کف ایمان است. این که فرمود ما فیضی که به موسی دادیم، فیضی که به عیسی دادیم، فیضی که به انبیا دادیم، فیضی که به ابراهیم دادیم، به مؤمنین هم میدهیم، اون کاری که انبیا به اون کار دسترسی پیدا کردن او رو نصیبمون میکنیم. و کذالکه انا کذالک نجزی المحسنین، یعنی اگر در برابر فرعون باشه ما توفیقشون میدیم، اگر خطر غرق باشه اونا رو نجات میدیم، اگر خطر گرانی باشه و تحریم باشه نجاتشون میدیم. یک کاری که از دیگران ساخته نیست ما این کار رو میکنیم. وگرنه ما بگیم وجود مبارک موسی کریم اون کارها را کرد، دل به دریا زد، ما هم به محسنین جزا میدهیم، یعنی اینها رو جهنم نهیم بریم، اینها رو بهشت ببریم. این معناش. اون کاری که ابراهیم خلیل کرد فهود ما کذالک نجزی المحسنین، ما یعنی اینها رو بهشت میبریم، تناسب ندارد. که راه ابراهیم را کسی برود گوشه ای از این کارها را میتونه انجام بده. راه موسی و هارون سلام الله علیهم اجمعین را کسی برود، گوشه ای از این کارها را میتونه انجام بده. تحریم و گرانی و امثال ذلک همه را میتونه حل بکنه. این چنین نیست که اگر کسی راه اینها رفت جهنم نمیره بهشت میره. اصلا موضوع بحث خروج از جهنم و ورود در بهشت نیست. موضوع بحث داشتن کرامت و ولایت و برخورد با بیگانه و پیروزی و نجات از بیگانه هاست. فرمود اگه کسی راه اونا رو بره ما همین نعمت اونا میدیم. این کذالکه کذالکه یعنی همین این. پس اصول برهانی را ذکر میکنند، بعد شواهدش هم ذکر میکند، بعد ادامه فیدش هم ذکر میکند. راه موسی کلیم، این که میگن علما ورثه انبیا هستن، یعنی تو این بخشا. وگرنه اون که اگر کسی ایمان بیاره و عمل صالح داشته باشه جهنم نمیره به بهشت میره، اون که بهره همه است. خدای سبحان نفرمود اونا چون آدم خوب بودن ما اونها رو بهشت بردیم، بعد بفهمن کذالک نجزی محسنین. اما جریان انا ابن الذبیحین کسی بهش استدلال نکرده که حالا به این مناسبت وجود مبارکه اسماعیل ذبیح هست. خود آیات به صورت شفاف روشن دلالت میکند که ذبیح اسماعیل دیگه. برای اینکه بعد از بشرناه به غلام حلیم، این پاراگراف قرآنی که تمام شد، اونگاه سخن از اسحاق است. در هیچ جای قرآن قصه اسحاق را که نقل میکند مسئله فلما بلغ معه سعی و امثال زاره که ذکر نمیکند. این به صورت شفاف ظاهر صریح یا کسریح در این است که ذبیح همو هستی اسماعیل سلام الله علیه است. و این انا ابن الذبیحین رو کسی بهش استدلال نکرده تا ما بگیم اینکه روایت ضعیف است یا عموی ساختند یا مرسلات است و امثال ذلک. والحمدلله.